أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بدي بصحة مقدسة آقا إمام زمان عليه السلام صلوات ينعد بفهم. اللهم صل على محمد. قبل از ورود به بحث خودمون که مبحث تفکر بود، یکی دو تا سوالی فرمودن که گفتگو کنیم. سوال یک نوشتن: بعضی از اساتید تقوا را امری برون دینی می دانند، آیا مورد تایید این مطلب؟ این که حداقل سطح تقوا انجام واجبات و ترک محرمات و در نتیجه کاملا درون دینی هست، آیات اول سوره بقره هم ایمان به غیب را اولین شرط تقوا بیان کرده. البته از جهتی این برون دینی بودن تقوا درست به نظر می آید، چون با توجه به آیه و اتقوا الله یعلمکم نوشتن آیه هست و اتقوا الله و یعلمکم الله، که با توجه به این آیه که تقوا داشته باشین تا خدا شما را تعلیم بدهد، اگر درون دینی بود نباید غیر مؤمنین دارای هیچ پیشرفت علمی بودند، در صورتی که هستند. فرموده که خداوند شما را اگر تقوا مثلا داشته باشید تعلیم می‌دهد، یک برهان ساختن از این. و از طرفی بسیاری از کشورهای غیر مسلمان از علوم بهره بردن، خب معلمشون هم که خداست، هر علمی از جانب خدا میاد، پس لابد تقوا داشته. البته اصل بحث این که تقوا امریست پس از دین یا قبل از دین، برون دینی به این معنا باید قبل از دین و بعد از دین. اصل تقوا که به معنای حفظ و حراست و لباس محافظ و این هاست، معنای لغویش نه، یعنی حاصل معناش میشه در پوشش و حراست و حمایت و اینها قرار گرفتن. خب این در پوشش و حراست و حفاظت قرار گرفتن، در سپر رفتن، یک قابلیت و یه بنیه و منعی لازم داره دیگه. پس باید فرد یک کاری کرده باشه، پس باید یک باور و یک عملی داشته باشه تا اون پوشش تقوا او رو بپوشاند و لباس و تقوا دیگه. نمیشه همینطوری بدون هیچ باوری و هیچ عملی از اون بهره تقوا فرد منتفع بشه. منتها این باور و عمل سطوح متفاوتی داره، به همین خاطرم هست که تقوا مراتب متفاوتی داره. یه بله، بعضی از مراتب حد اقلی تقوا تقوای قبل از دینه، منتها این تقوای قبل از دین قبل از آمدن دینه که میشه تقوای فطری. این قبل زمانی هم لزوماً نیست. توجه فرمودین؟ ببینید چی شد که پیامبر اکرم در جامعه ظهور کردن، همه کافر بودن، همه بت‌پرست بودن، حالا قریب به اتفاق قلیلی انگوش شما اینا موحد بودن. چه اتفاق افتاد که بعضیا در مقابل دعوت رسول اکرم پاسخ مثبت دادن و بعضیا نه؟ همه به اون بت‌ها علاقه داشتن دیگه، همه نسبت به پیام فرمایشات رسول اکرم اظهار تعجب و اعجاب و اینها میکردن دیگه، همه باور به معاد نداشتن، یعنی همه اون کفار رو داریم میگیم دیگه، همه براشون خیلی یک امر دور از ذهن مستبعدی بود که انسان دوباره بمیره بعد دوباره زنده بشه بعد دوباره باز زنده بشه در موطن دیگه عالم عوض بشه. خب این در این مواضع فکری همه یکسان بودن. چی شد که بعضیا از این فکری که داشتن و اون حرفای عجیب و غریبی که به نظرشون می آمد رسول اکرم داره می زنه، از فکرهای خودشون به نفع حرفهای که براشون خیلی مستبعد بود دست کشیدن؟ چون می دونید آدم معمولا از حرف خودش کوتاه نمیاد دیگه. ما ها چقدر از حرف خودمون کوتاه میایم؟ ما الان در خانواده مسلمان زاده شدیم، معلوم نیست ما اگر در خانواده دیگه بودیم از حرف و باورها و افکار خودمون کوتاه می آمدیم. ترجمه فرمودین؟ کما اینکه ما مگه الان از مسلمانی خودمون کوتاه می آییم؟ نمی آییم دیگه. خب یهودی مسیحی هم همینطوره دیگه، انسان همینطوره. اگه شما تو یک مسئله جر و بحثی که با یه نفر دارین از حرفای خودتون کوتاه آمدین، ولو این که خصوصا در مواردی که حرف طرف مقابل رو خیلی پرت بدونین، مگه میاد این کارش ساخ شاقیه، کار هر کسی نیست. بعد حالا ما تو یک جر و بحث معمولی، تو یک موضوع معمولی، نه تو یک موضوع گستردهی که همه زندگی رو بپوشونه از صدر تا ذیل افکارمون رو بخواد زیر سوال ببره. راجع به یک فکر جزئی که داریم با یه نفر بحث میکنیم، کوتاه نمیایم. واقعا کار مردانه ای کردن اونایی که هم دلبسته به بت‌ها و الهه ها بودن و هم اونو درست میدیدن و هم اینکه حرفای رسول اکرم رو خیلی حرفای معاذالله مثلا دور و پرت و مثلا عجیب و مستبعد و نمیدیدن، در این حال همه اینا رو کنار هم بذارن بعد حرفاش رو قبول کنن. یعنی ما خودمون رو باید بذاریم تو اون جامعه ببینیم اگر ما جزء امت مخاطب رسول اکرم بودیم آیا حرفاش رو قبول میکردیم؟ معلوم نیست. مثل یک کسی الان بیاد یه حرفای بزنه بگه که شما اصلا تقریبا یقین دارین به غلط بودنش. راحت آدم بپذیره، بی خود که نیست. پیغمبر 100 سال پیغمبری میکنه، حدود 8 نفر بهش ایمان میارن. حضرت نوح هر 100 سال 8 نفر، 1000 سال حدود 80 نفر. توجه فهمیدید؟ یه نفر الان اینجا برای شما کشتی بسازه، خب بعدم بگه به من ایمان بیار. این معلومه کارات. تو عاقلی مثلا وسط کویر داری کشتی میسازی؟ مثلا یه نحوهی هم تعامل کردن که اگر نابها بهشون ایمان میآوردن. خودتون رو بزنید تو اون موقعیت، ببینید قبول میکردین یا نه، قبول میکردیم یا نه. اونی که الان تو یک بحثی با یک کسی آدم میبینه دیگه، خودشو میبینه، دیگران رو میبینه، تو یک امر جزئی به راحتی از نظرش کوتاه نمیاد، یه ذره احتمال میده که اون فرد درست گفته باشه. خصوصا وقتایی که یه مثلا طرف مقابلش بروش بیاره که این حرف تو اشتباهه، که بهش بر میخوره. خب معلومه که پیغمبری هم اگر بیاد بهش بر میخوره، مقابلش میسته. اینطور دیگه. مرز این که چی شد که یک عده قلیلی از کسانی که تو اون قوم مخاطب بودن اونجا به حرفای پیامبر ایمان و گرایش و اعتقاد پیدا کردن و یک عده کثیری نه؟ اینا همشون تو یک فضا، تو یک موقعیت، در یک سطح باور بودن دیگه. یه نکته هم جرس کنم، الان از این عرائضی که خدمت سروران عرض شد ممکنه آدم احساس کنه که واقعا ایمان آوردن کار دشواریه برای کسی که مؤمن نیست. هست دیگه نه؟ میشه گفت بله. از بعضی از نصوص و بعضی از قرائن به دست میارم که ایمان آوردن خیلی کار سهلیه اتفاقا. اونم درست، منتها هر کدوم یک توضیحاتی داره. شما ببین راه خدا را طی کردن، برای راه خداوند قرآن چندین واژه داره. گاهی وقتا می فهمد صراط، گاهی وقتا می فهمد سبیل، گاهی وقتا می فهمد طریق، گاهی وقتا می فهمد امام. برای راه واژه های دیگه ای هم داریم و همه اینا یعنی راه. ولی بعضی از این واژه ها یعنی راهی که خیلی ساده طی میشه، بعضی از این واژه ها یعنی راهی که به سختی طی میشه. اینا نکات ظریف قرآنیه که بعضی ها که توجه نداشتن احساس تناقض کردن. بالاخره راه خدا طریق و این سبیل یا صراط، و اینا چطور رابطش با هم. حالا فعلا بحثمون این نیست، میخواستم این نکته رو تذکر بدم که همون از یک جهت آدم احساس میکنه که به این مسیر رفتن کار سهلیه، جان کندن میخواد. از یک طرف آدم احساس میکنه این راه راحت ترین راه عالمه. هر دوتاش هم درسته. قبلا هم شاید این جمله رو تکرار مکررن گفتیم که طی راه خدا از خوردن یه لیوان آب خنک راحت تره و همین از کندن همه کوه‌های زمین سخت تره. اگر آدم نیت صاف، جان آماده، خلوص در اعتقاد داشته باشه، راه خداوند از آب خوردن براش راحت تر. و اگر نه، نیت صاف نباشه، انگیزه ها متعدد باشه و خلوص نداشته باشه، ریل گذاری درستی نشده باشه، از همه کارها سخت تره. طرف جان میده ولی به راه نمیاد. اونایی که با پیامبر جنگیدن چجوری بود؟ همینطور بود دیگه، جان دادن ولی به پاکی و ایمان حاضر نشدن، زیر شمشیر حاضر نشدن که ایمان بیارن. خب اون وقت پس الان، حالا البته نکات خیلی زیادی داره این که چرا قرآن برای این راه از واژه‌های مختلف و توضیحات مختلف استفاده کرده، نکاتی داره که هر کدومش باید در بحث‌های تفصیلی گفته بشه. الا اینکه من می‌خواستم این مسئله یه وقتی باز از اون طرف موجب یک فهم ناصحیح نشه که راه خدا راه دشواریه. نه، راه خدا راه سهل ممتنعه. سهل است در این دشواری، دشوار است در این سهولت. بستگی داره دیگه. مثل خیلی از کارهای دیگه، بر یک کار سهلی را وقتی که آدم همراهی نکنه براش میشه دشوار دیگه. حالا اینا عرض کردم توضیح تفصیلی داره، فقط میخواستم اشاره کنم. بنابراین تقوا که در حقیقت حفظ و حراست و حمایت باشه، یه سطحش قبل از دین اصلا، که اونایی که تقوای فطری داشتن و رسول اکرم باشون مواجه شدن به رسول الله ایمان آوردن. این همون معناییه که قرآن به این شکل بیان فرمود که در یه جا میفهمد این کتاب هدل للناس است، در یه جا میفهمد هدل للمتقین است. هدایت میخواد بکنه مردم را، برای همه مردم آمده دیگه، ولی یه جا میفهمد متقین را هدایت میکنه. در حقیقت یعنی هدل للمتقین من الناس، متقین از مردم را این کتاب هدایت میکنه، اونایی که تقوای فطری داشتن. تقوای فطری چی میشه؟ تقوای فطری یعنی آنچه عقل قبل از دین حکم میکنه و میفهمه، اینا بهش ملتزم باشن. یعنی دین باشه نباشه، آدم میفهمه که به بزرگترش باید احترام بذاره، ضعیف رو اذیت نکنه. حالا زورش به یک کسی رسید که مادونش هست، بهش ظلم نکنه. میفهمه که به پدر مادرش خواهد احترام بذاره، احسان کنه، در خدمتشون باشه. میفهمه که مال کسی رو نباید دست درازی کنه. میفهمه که به حریم افراد نباید تجاوز کنه. میفهمه که مثلا مال یتیم رو نباید بخوره. خیلی چیز هستش که اصلا نیاز به دین نداره دیگه، آدم اینا رو میفهمه. میفهمه که اگر آدم بهش تذکر دادن تذکر درستی بود مقاومت نکنه، بهش بر نخوره، درسته؟ که از راست نرنجیم. گل بخندید که از راست نرنجیم. خیلی چیزای دیگه ای هم هست که در این وادی آدم میفهمه که اینا پایه فهمه، پایه فهم فطری. اگر به این اموری که عقلش میفهمه ملتزم باشه، عمل کنه، مثلا اون کسی که در بچگی یا در نوجوانی، حالا بچگی ما دون سن تمییز رو کار نداریم، در نوجوانی بالغ شده بعد از سن تمییزه، اون وقت بهش پدر مادر یه چیزی میگن قهر میکنه، میزنه مثلا در رو محکم میبنده، خب این داره تقوای فطری خودش رو خراب میکنه. تقوای فطری اینجوری خراب میشه دیگه، یه چیزی که میفهمه ولی مطابق فهمش عمل نمی کنه. اون وقت اینجور افرادن که بعدن در مقابل تقوای سطح بالاتر که تقوای دینی باشه مقاومت میکنن. تجربه فهمیدیم؟ و الا عرض شد دیگه تمام مخاطبین پیغمبر از کفار یکسان فکر میکردن دیگه، میگفتن معاد یک امر عجیب و غریب غیر قابل باوره، چه میدونم اجعل الالهة الها واحدا، مگه میشه مثلا یه خدای واحد باشه؟ ما که بهش دسترسی نداریم، اون که از ما شأنش بالاتره که با ما بخواد ارتباط برقرار کنه. حالا به ادبیات مختلف این مطلب رو میفهمد قرآن که اینا ذکر میکردن. همه اینا این مطالب دور از ذهن خودشون رو باهاش مواجه شدن، عده‌ای پذیرفتن، عده‌ای نه، رو حرفای خودشون پافشاری کردن. اونایی که پذیرفتن کسایی بودن که فطرتشون، فطرت عقلانی خودشون رو خراب نکرده بودن، یعنی به اون فطرت عقلانیشون همون مقداری که میفهمیدن عمل کردن، بعد بر اساس اون که عمل کردن جانشون جان روان بدون گره بدون دست‌انداز بود، حرف حق درش که جاری شد. حالا با یه مقدار توضیح، با یه مقداری مثلا فرض کنید که تبیین، با یه مقداری دلالت‌های بعدی، اینا بالاخره بر اساس میزان صلاحیت نفسانیشون پذیرفتن. توجه فرمودین؟ اصلا میزان پذیرش در مقابل پیغمبر به میزان صلاحیت نفس بستگی داره. اونی که جانش پاک و بدون گره های قبلیه هم پیغمبر رو ببینه ایمان میاره. به میزان اون گره های قبلی، به میزان اون هواها، به میزان عدم عمل به مقتضای فهم فطری، این خلل ایجاد میشه در پذیرش، بعد نمیپذیره دیگه. توجه فرمودین؟ مثلا یه مرد نسبت به زن و بچهش، یه خانم نسبت به اطاعت از همسرش، دائم مثلا اینا مسئله دارن با هم، من چرا باید به حرف تو گوش کنم، چرا باید مثلا بدون اجازه تو از خونه بیرون نرم. هر که در مقابل آنچه بهش رسیده و فهمیده و حق فهمیده، حالا گاهی وقتا در تقوای فطری هر چه که می بهش رسیده خودش هم فهم کرده، درسته؟ تقوای فطری اون فهم خودش بوده دیگه، فهم بیرونی نبوده که بهش عرضه بشه. هر چی فهمیده معلومه که درسته، میفهمه با الهام فجور و تقوای در نفس، یا میفهمه یا با دو تا چهار تا کردنای عقلانی میفهمه. ولی در تقوای دینی که عرض کردم سطح بالاتری، سنگین تره، یک چیزایی داره که عقل خودش نمیتونه برسه. مثلا خود عقل نمیتونه برسه که مثلا فرض کنید که چرا مثلا عبادتی به نام روزه ما داشته باشیم. چرا نخوردن بشه عبادت؟ توجه فهمیدیم؟ اونم در شرایط مثلا سخت، در تابستان، در مثلا بنابراین عرض کردم یه بار دیگه هم مثالشو گفتیم، گفتیم کسی که 5 کیلویی رو نمیتونه بلند کنه 5 تنی رو حتما بلند نخواهد کرد. کسی که به اون چیزی که عقل خودش به روشنی رسیده عمل نمی کنه، به اون چیزایی که عقلش نمی رسد و سنگین تره، خب طبعا عمل نخواهد کرد. این پس میشه تقوای قبل از دین. تقوای قبل از دین یعنی باورهایی که عقل بهش میرسه و عمل بر مقتضای اونها. اگر اینطور شد میشه این متقیه به تقوای فطری. اون وقتی که تقوای سطح بالاتر بیاد، مثل کسیه که مثلا هی تمرین کرده با وزنهای کمتر، حالا وزنه بیشتر رو داره میزنه، به راحتی میزنه، آماده است، اصلا استقبال میکنه. این میشه تقوای قبل از دین. بعد دین میاد باورها و اعمال متناسب سطح بالاتر، مال متشخصترها، مال سطح ایمان رو بهش عرضه میکنه. اون وقت اگر که به این سطح ملتزم شد میشه تقوای بعد دین، که مجموعه ایمان و عمل صالح را اگر بهش ملتزم شد، از این یک پوششی به دست میاد و اون میشه تقوای دینی. این مطلب تقوا. پس چه در زمان قبل از پیغمبر اونایی که تقوای فطری داشتن پذیرفتن، چه الان، چون الان هم عرض کردم بین این دوتا تقدم و تأخر رتبه‌ایه، نه زمانی. ما هم الان هم مسلمانیم، هم عقل داریم دیگه، توجه فرمودین، ولی عقلمون متقدمه بر اسلاممونه، بر ایمانمونه. یعنی اگر اون چیزایی که میفهمیم رو عمل نکنیم، به همون میزان میریم تو صف کفاری که مقابل پیغمبر وایسادن. بعد اسلام و ایمانمون از ایمان حقیقی تبدیل میشه به ایمان شناسنامه‌ای، انگار نیست، اسمی هست و حقیقتش مفقود. ببین اون برداشته نشده ها، که فکر کنیم اون مال اون زمانه، که اون کسانی که مواجه شدن با پیغمبر اونو داشتن و آمدن و مثلا مسلمان شدن. ما که الان دیگه مسلمانیم، پس اون تقوای فطری رو داریم. نه خیر، کسی که به مقتضای آنچه عقلش میرسه عمل نمی کنه، مثلا بچه‌ای که در مقابل پدر مادرش پرخاش میکنه، اون تقوای فطری رو نداره، به همین میزان اون اسلام حقیقی را نخواهد داشت. خب اینا تفصیل بحثش رو در اون بحث یکی از مناسبت ها راجبه فکران دینگوریزی، تو اون بحث 10 فرمان حضرت موسی را که گفتگو کردیم، تفصیل این بحث. و اما تقوای دینی هم همینی که از ایمان و عمل صالح به دست میاد. اما این آیه‌ای که شاهد آوردن برای تقوای برون دینی اصلا دلالت بر اون نداره. ببینید کلمه علم یک واژه چیزه، یک واژه دارای معانی متعددیه. اصلا خیلی وقتا در قرآن واژه ها به معانی متعددی به کار رفتن، مثل حسنه و سیئه. حسنه و سیئه گاهی وقتا به معنای خیر و شر، گاهی وقتا به معنای آثار گناه و آثار خوبی هاست. 4-5 تا معنا داره همین واژه ها. یک واژه از یک ریشه 4 تا یا 5 تا استعمال مختلف داره. اینطور نیست آدم تو فرهنگ لغت دید کلمه مثلا حسنه رو بعد بگه پس یک معنا داره. سیاق‌های قرآنی معانی رو تغییر میده، گاهی وقتا معانی رو اصلا یک تغییرات اساسی درش میده. مثلا ایمان، یا ایها الذین آمنوا، ایمان در قرآن گاهی وقتا به معنای همین مسلمانی اولیه است، گاهی وقتا به معنای سطح بالاتر از سطح اسلامه. مثلا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ایمان در اینجا به معنای چیه؟ اسلام، یعنی اون کسی که داره واجبات و محرماتش رو انجام میده. در این آیه ایمان یعنی سطح فراتر از اسلام. می‌فرماید به صرف این که ملتزم به واجبات و محرمات هستین فکر نکنین ایمان آمد. ایمان خیلی مرتبه بلندیه، به همین راحتی که نمیاد که. فعلا در سطح اسلام هستید. خب بگو الحمدلله من مسلمانم، نگو من مؤمنم. بعد جای دیگه تو هم قرآن ایمان به معنی همین سطح نازل اسلام به کار رفته. مثلا میفهمد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. مثلا یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. مؤمنین، چرا وقتی که پیغمبر شما رو دعوت میکنه به جهاد چسبیدین به زمین به حرف پیغمبر رو عصیان میکنید؟ خب معلومه که کسی که پیغمبر بهش امری بکنن و عصیان کنه، خب این سطح اسلام رو هم تازه نداره. این فرد یا ضعیف الایمانه یا مریض القلب یا منافقه. پس در اینجا مؤمن به منافق هم اطلاق شده. تجربه فهمیدید شو؟ صرف یک واژه را دیدن در قرآن به این معنی نیستش که خب من فهمیدم. حالا در مورد ایمان خیلی چون معنای ملموسی داره، نوع واژه های قرآن وقتی که متعدد به کار میرن معانی متعدد پیدا میکنن. منتها اینا رو مفسر خریت فن به دست میاره. خیلی وقتا هم مفسرین چون به اون نقش سیاق توجه نکردن از ظرافت‌های تفاوت معنا غفلت کردن و به دست نیاوردن مطلب رو. به هر صورت علم هم به همین کیفیته. علم گاهی وقتا اطلاق میشه به همین چیزی که به طور مرسوم گفته میشه. ما الان کیو میگیم عالم؟ همین الان مثلا این فرد عالمیه، به کسی که تحصیلاتی داشته باشه دیگه، مثلا لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکترا داره، تو هر رشته‌ای میخواد رشتهش، رشته مثلا فرض کنید که طب باشه، معماری باشه، مهندسی باشه، موسیقی باشه، تئاتر باشه، فقه باشه، فلسفه باشه، من تو این رشته عالمه، آدم دانشمندی، عالم است. این تو عرف گفته میشه، این علم عرفیه. گاهی وقتا علم گفته میشه مقصود اصلا اینا نیست. من از شما سوال میکنم، ابوذر چند کلاس سواد داشته؟ هیچ. کجا تحصیل کرده؟ هیچ جا. عالم یا جاهله؟ در اعلاترین سطح علم حرکت میکنه. چون اصلا این علم از اون علمای مدرسه و درسی نیست. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء ان یهدیه. علم اون نوریه که خدا دلی را که میخواد به سمت خودش جذب کنه اون نور رو تو دلش میندازه. میخواد حسن حمال باشه، میخواد علامه طباطبایی باشه. تجربه فهمیدین؟ بنابراین هر جا علم دیدیم مقصود اون نیست. در این آیهی که ذکر کردن و استدلال خواستن بیارن برای اینکه علم معلمش خداست، بله البته معلم علم خداست، گرچه اون علم علم زاری هم باشه، چیزی که از غیر خدا نازل نمیشه. مثلا علم شعبده، سحر یک علمه. علمه یعنی چی؟ یعنی قواعد داره، فرمولیه. علم یعنی اون چیزی که دارای آثاره و این توجه به اون آثار هم یک فرمولایی داره که با کشف اون قواعدش اون حقیقت به دست میاد. خب ما یک علوم منهیان ان هم داریم دیگه، نهی شده، مثل سحر، واقعیتیه دیگه تو این عالم. بعد یه عده‌ای هم میرن این رو فرمولاشو یاد میگیرن، بعد حالا باهاش یه آثاری هم ایجاد میشه دیگه. قرآن میفهمد که یفرقون بهی بین المرء و زوجه، میتونن اختلاف ایجاد کنن، تو ذهن افراد تصرف کنن، حالا دعوای خانوادگی درست کنن. خب اینا هم علمه. بنابراین به اصطلاح رایج هر چیزی که دارای قواعد باشه، کسی که بمب درست میکنه بدون علم میشه مثلا بمب اتم درست کرد؟ اون باید در عالی ترین سطح همون علم فیزیک یا مشابه فیزیک باشه. و همینطور کسی که مواد مخدر صنعتی تولید کردن دیگه، اینا که از طبیعت به دست نیاوردن، یعنی باید نوابق علمی باشن در همون رشته. مثلا بعضی از علومی که اصلا اصلش نهی شده، بعضی از علومی که حالا بعضا در شریعت از اونا خیلی استقبال نشده، مثل موسیقی. موسیقی علم دیگه. طبعا این علوم تفاوت مراتبی داره، از واجب تا حرام، منتها همه شون علوم حصولی هن. همه علوم حصولی هن. یه جا در قرآن میفهمد واتقوا الله و یعلمکم الله، این اصلا مقصودش علم حصولی نیست، علمیه که با تقوا حاصل میشه. تعجب فهمیدین؟ مثل این که میفهمد که والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم. چقدر این آیه لطیفه. کسانی که هدایت را پذیرفتن خدا هدایتشون را زیاد میکند. این به چه کیفیته؟ با القاء الهی در اون بخش عقل نظری و عقل عملی شونه بهتر میفهمند، یک شوق بیشتری پیدا میکنن، دو همین الان کم نیستن کسایی که مثلا فرض کنید تو گوشه و کنار شهر حال نداشتن از وقت خواب بزنن بیرون، مثلا برن مجلسی دعایی، درسته؟ همین جلسه وقتی شبها باشه ببینیم بیشتره، یعنی شوقش اینقدر هستش که اگر شب باشه و بیدار باشه و خوابش نیاد و کاری نداشته باشه بیاد به مجلس، ولی اگه صبح باشه و یه مقدار هم شب دیر خوابی داشته اون شوق دیگه نمیتونه بکشونش بیاد به مجلس. بعضی همون مقدار شوق هم ندارن، شب باشه روز باشه بیکار باشه میره مثلا فرض کنید که توی یه پارکی میشینه، کنار اون پارک مسجده، نمیره نماز بخونه تو مسجد، اهل نمازم هست، میره تو خونش نماز بعد میخونه. شوق کمتر باشه اصلا نماز دوست نداره بخونه، همینطوره دیگه. این شوق کی تنظیم میکنه؟ خداست دیگه، خداست که بفهمد که من هدایتشون میکنم، یعنی همین کار، یعنی فهمشون را، یک انگیزهشون را، یعنی هم اندیشهشون رو هم انگیزهشون رو من به دست میگیرم، پیش میبرم. انگیزه ها قوی میشه، خالص میشه، اندیشه ها ناب میشه. پس این وتق الله و یعلمکم الله به معنی علوم حصولی نیست. ضمن اینکه این در پایان بحث آیه دینم آمده، اگه درست یادم مونده باشه، در پایان آیه دین این رو میفهمد، یعنی در پایان حکمی از احکام شرعی، توجه فرمودید، و احکام رو رعایت کنین، این میشه تقوا. اگر احکام رو رعایت کردین، مؤمنانه انجام دادین و این تقوا رو مراعات کردین، خداوند مراتب بعدی هدایت رو به عهده میگیره، شما رو دستگیری میکنه، اون وقت دستگیری خاص. خب وقتمون هم خیلی گذشت به همین سوال. یه نکته دیگه هم، حالا به بحث نمیرسیم دیگه، یه نکته دیگه هم از بحث گذشته سوالی مونده بود که فرموده بودن، من درس کردم که عقل یک امر رحمانیه و مثبت و منفی نداره، موهبت الهیه، یا هست یا نیست، کم و زیاد میشه اما مثبت و منفی نمیشه. اما تفکر نه، تفکر جبریه، اصلا انسان خالی از تفکر نمیتونه باشه. بعد عرض کردم که به همه خاطر در قرآن داریم افلا تعقلون زیاد داریم، چرا تعقل نمی کنیم، ولی افلا تتفکرون ها به این معنا نیست. بعضی از آیات رو مثال زدن که این آیات افلا تتفکرون داره. من فکر می‌کنم همین هم هفته گذشته اشاره کردیم، ولی خب حالا چون سوال شده دوباره بحثش رو اشارتاً عرض می‌کنم. در قرآن موارد زیادی داریم، شاید 3-4 مورد حداقل داشته باشیم که قرآن می‌فرماید افلا تتفکرون. مثل این آیه که می‌فرماید قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملک. من ادعاهایی که داله بر استقلال باشه ندارم که بگم خزائن خدا اختیارش دست من است، من فرشته‌ای هستم از فرشتگان. ان اتبع الا ما یوحى الی، من فقط تابع وحیم. قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، آیا فکر نمی‌کنی؟ در یه مثال دیگه هم بزنم، مثلا گاهی وقتا میفهمند اولم یتفکرو فی انفسهم، در جان خودشون فکر نمی کنن، که این آیه رو فکر میکنم قبلا گفتگو کردیم. یه مثلا میفهمند که اولم یتفکرو ما به صاحبهم من جنه ان هو الا نذیر مبین، تفکر نمی کنن که این رسول اکرم صاحبشان، همراهشون، این عقل عقلاست و مجنون نیست. ببینید اینو قبلا هم عرض کردیم، حالا باز اشارتاً عرض میکنم، فکر باید توسط عقل مدیریت بشه. فکر جبریه، اصلا انسان خالی از فکر نیست مگر بمیره خالی از فکر بشه. تا زنده است انسان تفکر میکنه، حتی در خواب شما در خوابم که هستین فکرتون فعاله، فکر در خواب تعطیل نمیشه. تصورات، تصویرسازی ها، اینها فعاله. منتها اگر فکر مدیریت نشه، عوامل مختلف فکر رو به این طرف و اون طرف میکشونن، یعنی فکر را به راه های مختلف سوق میدن. بعد اون کسی که فکر را مدیریت میکنه عقله، عقل مدیریت و کنترل فکر را انجام میده. بنابراین اگر عقل باشد فکر میشه فکر صالح، اگر عقل نباشه فکر میشه فکر ناصالح. بنابراین فکر متصف میشه به خوب و بد، به صالح و ناصالح، درست و بد، شیطانی و رحمانی. ولی عقل شیطانی ما اصلا نداریم، یعنی یا عقل هست یا عقل میره جا شیطنت میشینه. حضرت فرمودن اصلا اون عقل نیست. وقتی که معاویه رو مثال زد گفت خیلی همه میگن عاقل دیگه، میتونه خوب کاراشو پیش ببره، خوب نقشه بریزه، خوب مدیریت کنه، خوب اجرا کنه. حضرت فرمودن تلکه نوکرا، تلکه شیطنه. میگه اشتباه نکنه، عقل همیشه نوره، عقل یه موهبت الهیه، موهبت رحمانی خداست. بعد فکر یک سری مواد میخواد، عقل اونیه که مواد فکر رو به آدم میده. اگر عقل باشه مواد صالح برای تفکرش داره، اگر عقل نباشه همون مواد همون تفکر رو میکنه، ولی با مواد ناصالح میشه فکر غلط. برای فکر شیطانی داریم. مثلا شما ملاحظه فرمودین که میفهمد که مثلا ببینید تو جاهای مختلف، تو موقعیت‌های مختلف، بحث‌های علمی و غیر علمی، فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. وقتی که انسان تو یک نعمتی قرار میگیره و خداوند بهش اکرام و انعام میکنه، فیقول ربی، میگه خدا خیلی منو تحویل گرفته. خب اینو با چی رسیده به این؟ فکر کرده به امکاناتش، به این که این امکانات رو مثلا خدا بهش میده، بنابراین میگه من خیلی آدم نزد خداوند گرامی هستم. اتفاقا آیش هم جالبه، میفهمد فاکرمه، بعد اونم میگه فیقول ربی، ربی اکرمن، همون حرف خدا رو تکرار میکنه. بعد خدا میگه خاک بر سر این آدم که این حرف رو میزنه. حالا نکته داره که لطیفه، بهش کار نداریم. اون اکرام خدا رو از خودش میبینه. تجربه فهمیدین؟ یه خب با فکر بهش رسیده دیگه. یا مثلا مصداق بارزی که قرآن اصلا میگه این فکر بود، انهو فکر و قدر فقتل کیف قدر. میگه عجب، عجبم حساب کتاب کرد، عجبم این برنامه ریزی کرد برای این حرفش. وقتی که با رسول اکرم میخواستن مثلا مواجهه اساسی پیدا کنن به صورت فرهنگی، مواجهه شلاق و کتک و اینا نه، مواجهه فرهنگی که کمر اون تفکر رو بشکنن، آوردن این ولید رو که یه فرد برجسته فرهنگی اون زمانه بود، گفتم بیا فکری بکن. بعد حرفای آقا را که شنید، آیات قرآن رو، آیات نورانی و قرآنیه رو، بعد قرآن اصلا صحنه صحنه شو اصلا انگار عکس برداری کرده، اصلا فیلم مثلا اینجوری کرد، چهره در هم کشید، اصلا اینا چیز عجیبی را در قرآن. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر. این فرد قرآن میفهمد که ابتداش با تفکر بود، از شروع این مقابله با تفکر پیغمبر با تفکر بود. منتها از لطافت های قرآن هم اینه که نمیفهمد انهو تفکره، میفهمد انهو فکره. فکره یعنی حسابی فکر کرد دیگه، باید هرچی بیشتر فکر کنه بهتره دیگه، مطلوب تره. چرا با این ماده به کار برده باز نکته داره که فعلا بهش کار نداره. همین یک بارم در قرآن به کار رفته اینجوری فکر کرد، چون فکر هرچی بیشتر بهتر دیگه، مطلوبتر دیگه. باب تفعیلم تکثیره، تکثیر فکره. بعد بگه آفرین، به به. بر از این که پس تفکر شیطانی ما داریم، تفکر شیطانی هست که مقابل تفکر رحمانی هم مثلا قرار میگیره، مقابل فکر و پیام پیامبر اصلا با تفکر شیطانی مقابله کردن. اگر اینطور شد پس اون افلا تتفکرون ها به چه معناست؟ افلا تعقلون ها یعنی اون ماده عقل موهبت الهی رو خراب چرا کردین یا چرا ازش استفاده نمی کنین؟ اما افلا تتفکرون ها چون فکر رو که همه می کنن، نمیشه که فکر نکنن که، این مشخصه. به سیاق آیات که مراجعه می کنیم منظور اینه که چرا تفکر صحیح نمی کنیم. مثلا اولم یتفکر و ما به صاحبه من جنه، فکر نکردن یعنی درست فکر نکردن. اگر نه فکر میکنن اونایی که میگن پیغمبر مجنون معاذالله، فکر میکنن که چجوری مقابل پیغمبر وایسن. توجه فرمودین؟ اون محتوای آیه نشون میده که در این موضوع چرا فکر نمیکنن. توجه فرمودین؟ اولم یتفکروا فی انفسهم، یا چرا غلط فکر میکنن پس میشه چرا درست فکر نمیکنن، یا اینکه در این موضوع چرا فکر نمیکنن، چرا جهت دهی نمیکنن به فکرشون. یعنی در حقیقت بازگشتش به افلا تعقلونه. چرا عقلشون مدیریت و کنترل نمیکنه که صحیح فکر کنن یا در موضوعی که باید فکر کنن فکر کنن؟ از اون افلا تتفکرون ها به این برمیگرده. خب این سوال و اینها یه مقدار طول کشید، ظاهراً یک گزارش دهی دارن از واحد خواهران که تشریف میارن و گزارششون رو میدن. والحمدلله رب العالمین.